حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پنجشنبه شب در مراسم سالگرد بزرگداشت سوم خرداد و در جمع ایثارگران با بیان این موضوع که شهدا گواهی بر استقامت و مقاومت جمهوری اسلامی هستند گفت: جمهوری اسلامی همچنان با عزت در مقابل دشمن ایستاده است. وی بر ادامه آمادگی جوانان برای استقامت در مقابل دشمنان تأکید کرد و گفت: جوانان ایران همچنان برای فتح‌هایی همچون خرمشهر آمادند. حسن روحانی حمله اقتصادی فعلی را به مراتب از حمله نظامی و اشغال پیشین پیچیده تر دانست و گفت: ایران همچنان آماده است که شهید، جانباز و اسیر بدهد و از استقلال کشور دست بر ندارد. او با بیان این موضوع که با وجود تحریم‌های فراوان و مشکلات گسترده مردم تسلیم نشده و صدای مردم صدای مقاومت و ایستادگی است افزود: دشمن در تلاش است تا ملت ایران را تسلیم کند، اما دشمنان باید بدانند که صدای ذلت و تسلیم مردم ایران بلند نخواهد شد. وی همچنین با اشاره به این موضوع که امروز روز ایستادگی و مقاومت است خطاب به مردم گفت: مطمئن باشند که با ایستادگی و مقاومت میتوان اسرائیل و آمریکا و ارتجاع منطقه را شکست داد. وی همچنین به 8 سال دفاع و مقاومت در مقابل تجاوز به کشور اشاره کرد و گفت: اگر مردم روحیه خود را میباختند و تسلیم میشدند نمیتوانستند پیروز شوند. حسن روحانی در حالی از استقامت 8 ساله مردم در جنگ به عنوان علامت پایداری و پیروزی مردم ایران یاد می کند که نه تنها مردم ایران بلکه بسیاری از مسئولین ارشد کشور بارها گفتند مقاومت جمهوری اسلامی پس از فتح خرمشهر مقاومت بی ثمری بوده است و دلیلی وجود نداشته که جمهوری اسلامی پس از فتح خرمشهر چنین هزینه گزافی را به ایران تحمیل کند. در این حال برخلاف آنچه که حسن روحانی ادعا می کند، دولت جمهوری اسلامی بارها چه در جنگ و چه پس از آن و در زمینه انرژی هسته‌ای بارها تن به تسلیم داده و در مقابل فشارها کوتاه آمده است. در جنگ حمله مستقیم نظامی آمریکا به ایران طی حمله به هواپیمای مسافربری ایرانی که عازم دبی بود رخ داد. آیت الله خمینی مجبور شد قطعنامه 598 را بپذیرد و در اوایل دهه 90 نیز با تشدید فشارهای ناشی از تحریم جمهوری اسلامی که عملاً جامعه ایران و جمهوری اسلامی را در سطح جهانی زمینگیر و ناتوان کرده بوده است، علی خامنه ای با ادعای نرمش قهرمانانه پذیرفت که ایران و آمریکا به طور مستقیم و رسمی در گفتگوهای مکرر و طولانی بر سر میز مذاکره بنشینند. حسن روحانی در حالی بر مقاومت مردم تاکید می‌کند که چه در هنگام پذیرش قطعنامه 598 و چه در زمان مذاکره مستقیم با آمریکا، ایران از مدت‌ها قبل خواستار کوتاه آمدن حاکمیت جمهوری اسلامی در مقابل فشارها و کاهش فشار اقتصادی و نظامی بر مردم بود. در حال حاضر نیز برخلاف آنچه که حسن روحانی ادعا می‌کند، مردم ایران خواستار آغاز مذاکرات با آمریکا برای کاهش فشارها بر مردم هستند و اعتقاد دارند که شرایط پیچیده تحریم‌های گسترده به شدت بر روند توسعه کشور تأثیر خواهد گذاشت و ممکن است همانطور که آمریکا خواستار آن است، ایران را به اقتصادی ضعیف در حد پاکستان تبدیل کند. در همان حال چه مردم و چه گروه‌های مختلف سیاسی بارها برای برگزاری رفراندوم و نظرخواهی از مردم برای مذاکره و یا عدم مذاکره پافشاری کردند، اما دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی با توجه به اینکه تقریباً می‌داند که جواب مردم به مذاکره با آمریکا مثبت خواهد بود، زیر بار برگزاری رفراندوم در این خصوص نمی‌رود. ضمن اینکه چه مردم و چه مقام‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی بارها تأکید کردند مذاکره مستقیم با آمریکا به معنای تسلیم نیست و ایران می‌تواند با تأکید بر خواسته‌ها و مطالبات خود پای میز مذاکره بنشیند و به جای مذاکره غیر مستقیم که همچنان بین دو کشور وجود دارد و توسط واسطه‌های سیاسی دو کشور صورت می‌پذیرد، با اقدام به مذاکره مستقیم در مورد احتمال گفتگو و توافق درباره موضوعات مورد توافق به گفتگو بنشینند. اما جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده است که با دولت فعلی هیچگاه بر سر میز مذاکره نخواهد نشست. گرچه در روزهای اخیر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با بیان این موضوع که ایران همچنان بر سر میز مذاکره است و این آمریکاست که میز مذاکره را ترک کرده، تلویحاً بر آمادگی جمهوری اسلامی بر تداوم مذاکرات تاکید کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه روز پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان اصفهان با طرح این ادعا که فضا به قدری تنگ و محدود است که افراد جرأت نمی‌کنند امر به معروف کنند، قانون شکنی‌های رسمی را مایه شرمساری دانست و با اشاره به شرایط دشوار فعلی جامعه اظهار داشت: دشمنان از هر سو مردم را تحت فشار قرار دادند و می‌خواهند مردم را وادار به تسلیم کنند. محسنی اژه‌ای در این حال با اشاره به گران‌فروشان و افرادی که اجناس را احتکار می‌کنند و بر مردم فشار می‌آورند، با بیان این موضوع که امروز جای گذشت نیز، گفت: باید با کسانی که چوب لای چرخ ملت می‌گذارند مقابله کرد. اژه‌ای افسود: باید جلوی ناهنجاری‌ها را گرفت و نباید اجازه داد که دشمنان جسارت پیدا کنند و تجاهر به قانون شکنی زیاد شود. معاون اول قوه قضاییه قانون شکنی و هنجار شکنی را ناشایست دانست و با اشاره به اینکه جسارت برخی به حدی رسیده که پلیس را تهدید می کنند، تاکید کرد: نباید در مقابل این افراد عقب نشینی کرد. وی با اشاره به اینکه ممکن است برخی از قضات تجربه و تخصص لازم و کافی نداشته باشند، تاکید کرد: با وجود این کاستی‌ها باید کاری کرد که کار مردم زودتر و سریع‌تر انجام بشود. وی افزود: دستگاه قضایی نباید در مقابل دهنکجی به مقدسات منفعل باشد و باید فضای امر به معروف و نهی از منکر گسترش پیدا کند. محسنی اژه‌ای در این حال تأکید کرد که باید تمام تلاش‌ها صورت پذیرد تا حجم ورودی پرونده‌ها کاهش یابد. محسنی اژه‌ای در حالی بر ضرورت کاهش حجم ورودی پرونده‌ها تاکید می‌کند که به علت جرم‌انگاری دائمی فعالیت‌ها در جمهوری اسلامی، جرائم قضایی مدام رو به افزایش هستند و یکی از مهمترین انتقاداتی که در حوزه جرائم قضایی بر جمهوری اسلامی وارد شده است، جرم‌انگاری دائمی فعالیت‌های عادی مردم است که به افزایش دائمی جرائم منجر شده است. در این حال آنچه که معاون اول قوه قضاییه از آن تحت عنوان هنجار شکنی یاد می کند و بر مقاومت دستگاه قضایی در مقابل آن تاکید می کند، تغییر نگرش و رویکرد مردم نسبت به پذیرش فشارهای فرهنگی از جانب حکومت به مردم است که با وجود فشارهای انتظامی و امنیتی برای کاهش اینگونه رفتارها، مردم همچنان بر آن پافشاری می کنند و حاضر هستند که فشارهای ناشی از آن را بپذیرند اما رفتارهای منفعل قدیمی را ادامه ندهند. دولت و جمهوری اسلامی در سالهای اخیر ناگزیر شده است در مقابل این گونه رفتارها تا حدودی از فشارهای پیشین خود بکاهد و به حدی از تسامح در مقابل هنجارشکنی‌های اجتماعی و رفتارهای آزاد اجتماعی تن بدهد. سردار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر در پیامی گفت: دست به ماشه با قاطعیت مهیای برچیدن بساط هر متجاوز و تمکاری علیه ایران اسلامی هستیم. وی با بیان اینکه آمریکا جرأت حمله نظامی به ایران را ندارد، سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر را روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی ملت ایران دانست. وی افزود: فداکاری‌های فرزندان ملت و رزمندگان دلاور اسلام باعث شد تا از یک جنگ تحمیلی به فرصت طلایی و راهبردی برسیم و ایران اسلامی با استفاده از این تجارب بزرگ به مساف هوشمندانه با سیاهی از بحران‌ها و فتنه‌های دوران پسا جنگ برود و طراحی و فرماندهی کاخ سفید و متحدان پلیدش که فتنه‌های 78، 88 و 96 را بازآفرینی کردند را به همراه جنگ‌های نیابتی و تروریسم تکفیری و فتنه داعش شکست دهند. وی می‌گوید: اکنون در شرایطی قرار داریم که به زعم رهبر انقلاب، تقابل و رویارویی کشورمان با آمریکا صحنه برخورد اراده هاست. باقری در حالی که اوضاع و شرایط منطقه را آشفته قلمداد می‌کند، وضعیت دشمن را نیز در چنین شرایطی بسیار سردرگم و مستأصل خطاب می‌کند که هم سعی دارد با استفاده از تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای خود با تبلیغ منفی ایران را کشوری شکست خورده و مقهور اراده نافذ خود جلوه دهد تا با جنگ روانی موقعیت منطقه را به نفع خود تغییر دهد. وی در ادامه اذعان داشت که در مقطع زمانی که به سر می‌بریم بی‌تردید از مهمترین ایستگاه‌ها در جهت عبور از پیچ تاریخی بسیار بزرگ و همچنین با دروازه ورود به کرانه‌های تمدن نوین اسلامی برخوردار هستیم که با الگوی حماسی آزادسازی خرمشهر و مقاومت در مقابل زیاده‌خواهی‌های دشمن ایستادگی کنیم. سیاست تبلیغاتی این که حمله نظامی صورت نخواهد گرفت و آمریکا صرفاً جنگ روانی انجام می‌دهد، مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است. باقری سعی کرده است با بیان سیاست آماده به ماشه توضیح دهد ایران آماده مقابله با اقدامات آمریکاست. رئیسی رئیس دستگاه قضا با حضور در گرد همایی مسئولان و اصحاب رسانه خطاب به اهل قلم گفت: ما رسانه ها را همکار خود در اجرای عدالت معرفی می کنیم، نه اینکه آنها را مقابل خود ببینیم. او در ادامه با جدیت اعلام کرد که ما مجموعه رسانه‌ای کشور را همکاران اجرای عدالت می بینیم. رئیسی در خلال نطق خود در خصوص نقد منصفانه سخن گفت و افزود: نقد منصفانه به دستگاه‌ها، نظام اداری و تمام سیستم‌های اداری و دولتی کمک می‌کند، به خصوص اینکه در مجموعه دستگاه قضایی می‌تواند مؤثر باشد. وی در ارتباط با حق شخصی فرد و همچنین گاهی حق فرد دیگر و گاهی هم حق کل نظام گفت: شما رسانه‌ای‌ها دیگر سیره ما را مشاهده کرده‌اید که در قضایا به چه شکل اقدام کردیم. در نهایت نسبت به حق شخص می توانیم راحت گذشت کنیم، ولی حق نظام قابل گذشت نیست. در مسئله حقوق فردی یکی از کارهای دادگاه‌ها این است که می توانند با صلح و سازش مشکل را حل کنند و بقیه مراحل بدون اینکه کار به دادگاه و محکمه بکشد با کت خدامنشی و روسفیدی حل مشکل کنند که در این رابطه ما از آن استقبال می کنیم. وی ادامه داد: بهتر است مسائل و مشکلات درون سازمانی همانجا حل شود و پرونده‌ای تشکیل نشود و به دستگاه قضایی کشانیده نشود. رئیسی ادامه داد: ما از کسانی که در رابطه با دستگاه قضا حرف و حدیثی روا داشتند و احیاناً کیفرخواستی هم برایشان صادر شده گذشت می‌کنیم، اما مشکل ما حق و حقوق نظام است که مربوط به اصل نظام و اجرای قوانین و مقررات نظام است که به امید خدا مطبوعات به آن پایبندند. رئیسی تأکید کرد: ما خطوط قرمزی داریم در رابطه با حفظ آزادی که حفظ رسانه و مطبوعات بسته به رعایت آن محفوظ میماند. رئیسی موجودیت آزادی در کشور را متکی به خون شهدا و انقلاب اسلامی دانست و گفت: ما در دستگاه قضایی از آزادی رسانه ها و مطبوعات حمایت میکنیم و آن را به نفع مردم و کشور میدانیم. رئیسی که چشم به دستیابی به مقام رهبری دوخته است، سعی می‌کند با ترمیم چهره خود که ناشی از مسئولیت داشتن در اعدام‌های دهه 60 است، در افکار عمومی شخصیتی معقول و مداراگر جلوه‌گر شود. بازسازی تصویر وی در مطبوعات و رسانه‌های مختلف و حتی اصلاح طلب کلیدش زده شده است. این در حالی است که دستگیری روزنامه‌نگاران در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. به گزارش CNN، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در یک سخنرانی در کاخ سفید گفت: فکر می‌کنم نیازی به اعزام نیرو به خاورمیانه برای مقابله با ایران نیست. این در حالی است که برخی رسانه‌های آمریکا گزارش دادند مقام‌های پنتاگون قرار است طرحی در خصوص اعزام چندین هزار نظامی به خاورمیانه را تقدیم مقام‌های دولت کنند. ترامپ در پاسخ به سؤالی در خصوص این گزارش‌ها گفت: فکر نمی کنم نیازی به این نیروها داشته باشیم، ولی قرار است ظرف یک ساعت آینده جلسه ای در همین خصوص داشته باشم. اگر نیاز به اعزام نیرو باشد حتما می فرستم. وی در ادامه افزود: ایران بازیگر بسیار خطرناک و بسیار بدی بوده است. آنها حکومت تروریست هستند و ما با این موضوع کنار نمی آییم. ترامپ در ادامه گفت: توافق برجام که توسط رئیس جمهوری اوباما امضا شد یک نمایش وحشت بود. توافق وحشتناکی بود. از لحظه‌ای که من این توافق را به هم زدم و به آن خاتمه دادم، ایران وارد مسیر بدی شد. آنها اکنون درگیر مسائل مالی گسترده‌ای هستند. تورمی دارند که بالاترین نرخ در جهان است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت ایرانی‌های زیادی را می‌شناسد و آنها مردمان فوق‌العاده‌ای هستند، ولی این کشور در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و وقتی که من اینجا آمدم آنها حامی تروریسم بودند. به گزارش CNN، وزارت دادگستری آمریکا جولیان آسانج، بنیانگذار سایت افشاگر ویکیلیکس را به دلیل نقش‌آفرینی در انتشار اسناد طبقه بندی شده نظامی و دیپلماتیک به 17 جرم جدید متهم کرد. بر این اساس تصمیم برای متهم کردن آسانج به دلیل انتشار مطالب محرمانه بی سابقه است. پلیس انگلیس 2 ماه قبل جولیان آسانج را که در چند سال اخیر به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود بازداشت کرده است. آسانج که در سال 2006 سایت ویکیلیکس را تأسیس کرد، در سال 2010 با انتشار تصاویر و ویدیوهای کشتار غیرنظامیان توسط ارتش آمریکا در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. اندکی بعد دولت آمریکا علیه سایت ویکیلیکس تحقیقاتی جنایی را آغاز کرد و از متحدان خود خواست به این تحقیقات کمک کنند. به گزارش رویترز، وزیر دارایی فرانسه برونو لومر در بیانیه‌ای با اشاره به مخاطرات ناشی از جنگ تجاری، قدرت گرفتن احزاب افراطی در کشورهای مختلف اروپایی و افزایش تمایل به ترک منطقه یورو گفت: تهدیدات بر سر یورو هیچگاه به این اندازه جدی نبوده است و احتمال وقوع بحران‌های اقتصادی در کشورهای عضو این منطقه وجود دارد. لومر با اشاره به بحران دارایی‌ها گفت: جنگ تجاری بین چین و آمریکا و ظهور رهبران دست راستی به ایران نگران کرده است، چرا که برخی از این رهبران از رسیدن یورو به آخر خط خوشحال می شوند. بالاتر از همه ارز واحد اروپایی بین خود اروپایی ها نیز مورد تهدید قرار گرفته است، چرا که برخی از رهبران اروپایی تمایل خود به نابودی منطقه یورو را کتمان نمی کنند. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت بازرگانی چین با اشاره به اعمال تحریم‌های آمریکا علیه 13 فرد و شرکت این کشور از واشنگتن خواست رفتار اشتباه خود را متوقف کند تا از وارد شدن ضربه‌های بیشتر به روابط اقتصادی و بازرگانی دو کشور و همچنین تهدید زنجیره تولید و تأمین جهانی جلوگیری شود. گاو فنگ روز جمعه در جمع خبرنگاران در پکن افزود: چین همواره با اعمال تحریم‌هایی که بر اساس قوانین یک کشور و به صورت خودسرانه علیه شرکت‌ها و شهروندان چینی صورت بگیرد مخالف است. وی تأکید کرد حمله آمریکا به شرکت‌های چینی علاوه بر آسیب رساندن به همکاری‌های عادی مالی میان شرکت‌های دو کشور، تهدیدی وخیم نسبت به امنیت زنجیره تولید و تأمین جهانی به شمار می‌رود. گاو تصریح کرد چین قاطعانه با این رفتار مخالف است و امیدوار است آمریکا ضمن حفظ خویشتنداری این رویکرد خطرناک را اصلاح کند. سخنگوی وزارت بازرگانی چین خواستار فراهم کردن محیط عادلانه برای فعالیت شرکت‌های چینی شد و گفت چین اقدامات لازم را برای حفاظت از منافع مشروع شرکت‌های چینی انجام خواهد داد. آمریکا بعد از هواوی همچنین تهدید کرده است ظرف چند هفته آینده برای قرار دادن نام شرکت داجیانگ شنزن سازنده پهپاد و شرکت هایکو ویژن تولید کننده تجهیزات نظارتی ویدئویی چین در فهرست سیاه خود تصمیم خواهد گرفت. آمریکا همچنین روز چهارشنبه 22 شخص و نهاد از 4 کشور از جمله 10 شرکت و 3 شهروند چینی را به ادعای رعایت نکردن مقررات مربوط به بخش 3 فعالیت با ایران، کره شمالی و سوریه تحریم کرده بود. به گزارش رویترز، رسانه‌های ژاپنی از برنامه‌ریزی نخست وزیر این کشور برای سفر به ایران خبر می‌دهند. تلویزیون ملی ژاپن امروز اعلام کرد که شینزو آبه نخست وزیر این کشور در حال بررسی سفر به ایران در نیمه ماه ژوئن است. به گزارش رویترز، به نقل از شبکه NHK، از سال 1978 میلادی هیچ نخست وزیری از ژاپن به ایران سفر نکرده و این اولین سفر در حالی خواهد بود که ایالات متحده طی هفته‌های اخیر به شدت در حال تنش‌زایی با تهران است. بر این اساس احتمال دارد آبه سفر بالقوه به ایران را با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در زمان سفر وی به ژاپن در روز شنبه در میان بگذارد و نتیجه نهایی درباره انجام شدن این سفر بعد از این مشورت مشخص شود.
با وجود بالا گرفتن اختلاف نظر میان نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و پرزیدنت دونالد ترامپ و همینطور مطرح شدن دوباره بحث استیضاح رئیس جمهور، نانسی پلوسی اما میگوید استیضاح رئیس جمهور در شرایط کنونی کار عاقلانه نیست. دو روز پیش نانسی پلوسی ترامپ را متهم به پنهانکاری کرد. متقابلا دونالد ترامپ هم منتقدانش به ویژه دموکرات‌ها را گروهی دانست که به منافع آمریکا ضربه می‌زنند. نشریه هیل در همین ارتباط سخنان نانسی پلوسی را در انتقاد شدید از تیم دولت بازتاب می‌دهد. پلوسی می‌گوید عمیقاً باور دارد که رئیس جمهور و کاخ سفید کوله باری از ترفندها دارند که در موارد خاصی از آن بهره برداری می‌کنند. اختلاف میان رئیس مجلس نمایندگان و رئیس دولت در روزهای اخیر به نحوی بالا رفته و دو طرف یکدیگر را متهم به لاپوشانی و کلک زدن می‌کنند که اسوسییتد پرس در این باره می‌نویسد روز گذشته خانم پلوسی ابراز امیدواری کرده در این جنگ لفظی خانواده ی آقای ترامپ وساطت کنند و کمی از عصبانیت او بکاهند. هرچند روز گذشته آقای ترامپ با به شهادت گرفتن یکی از کارمندان کاخ سفید گفت هرگز در طی جلسه روز چهارشنبه عصبانی نبوده. در آن سو هنوز بحث ها بر سر صحت و سقم خبر فرستادن نیروی نظامی به خاورمیانه ادامه دارد، در حالی که روز گذشته رسانه‌ها هر کدام مدعی شدند وزارت دفاع آمریکا قصد دارد هزاران نیروی نظامی به خاورمیانه بفرستد و برخی رسانه‌ها حتی رقم 10,000 نفر را عنوان کردند. روز گذشته اما پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع گفت فعلا دولت آمریکا چنین قصدی ندارد. او حتی گفت پیشنهادی به ما در مورد تعداد نیروی اعزامی هم نشده و این آمار از سوی رسانه‌ها صحت ندارد. روز پنجشنبه هم دونالد ترامپ به این موضوع پرداخت و گفت در شرایط فعلی گمان نمی‌کند که نیازی به اعزام نیروی اضافی به خاورمیانه باشد. اما در گرماگرم تنش میان آمریکا و ایران، پایگاه خبری پولیتیکو می‌نویسد سناتور دایانا فاینستاین در سفر اخیر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به نیویورک با او دیدار کرده و حتی در مراسم شامی با ظریف شرکت کرده است. پولیتیکو اضافه می‌کند که البته این دیدار چندان محرمانه هم نبوده و وزارت خارجه آمریکا از آن خبردار بوده است. دو هفته پیش هم تصویری جنجالی از سناتور فاینستاین منتشر شده بود که در صفحه تلفن دستی او نام و شماره تلفن محمد جواد ظریف دیده میشد. او بعداً البته گفت قصد داشته این شماره تلفن را به وزارت خارجه برای تماس با ظریف بدهد. دفتر سناتور فاینستاین گفته این ملاقات با درخواست وزارت خارجه بوده، اما پایگاه خبری پولیتیکو می‌نویسد فردی در وزارت خارجه با آنها گفته که ما از خانم فاینستاین نخواسته بودیم به مهمانی شام ظریف برود، بلکه ما از او خواسته بودیم با یک دیپلمات دیگر ایرانی که در ارتباط با برجام با جان کری در گفتگو و مذاکره بوده ارتباط بگیرد.